أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مورد احوال رواة بود و رسیدیم به مفضل ابن عمر جعفی. همینطور که میدانید در مورد مفضل ابن عمر جعفی اختلاف وجود داره بین بزرگان، چون با مراجعه به روایات دو نوع روایت داریم، یه سری او رو مدح کردن و یه سری از روایت او رو ذم کردن. به نظر میاد که در مورد این خصوص باید بحث کنیم تا به نتیجه قاطع برسیم، چون اونجا که در روایات بررسی کردیم حدود 600 روایت رو مفضل ابن عمر در سلسله سندش هست. مفضل ابن عمر جوفی از شاگردان امام صادق علیه السلام و امام کاظمه و طبق بعض روایات نزد ائمه علیهم السلام جایگاه خاصی داشته و طبق روایتی مفضل نماینده خاص امام صادق علیه السلام در کوفه بوده. امام اموالشون رو نزد مفضل گذاشته بودن و فرمودن اگر شیعیان ما مشکل مالی داشتند و با اعطاء مال مشکلشون حل بشود، یعنی اختلاف مالی دارند و با اعطاء مال اون مشکلشون حل و فصل میشود، از مال من به شیعیان بده. طبق آنچه که در متون ما وارد شده، مفضل ابن عمر در مورد توحید و بحث از توحید 4 روز پیاپی خدمت امام صادق علیه السلام می رسیدن و از ایشان در مورد مباحث توحید استفاده می کردن. آنچه که در متون ما منقول است، امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود مفضل هرگاه خواستی برو و بیا که تو هم نشین مایی، تو نزد ما منزلتی والا داری و جایگاه تو در قلب مؤمنان چون آب برای تشنه است. ولادت مفضل در اواخر قرن اول یا آغاز قرن دوم هجری بوده، در شهر کوفه به دنیا آمدن، در قرن دوم هجری زندگی می کردن و آنچه که از روایات به دست میاد این است که در کنف توجه امام صادق و امام کاظم علیهم السلام تربیت شده و در زمان امام رضا علیه السلام دار فانی رو وداع کردند. القاب و اسامی مختلفی برای مفضل ابن عمر در کتاب‌های رجالی و اسناد روایات به کار رفته که نامشون مفضل، نام پدرشون عمر، کنیشون ابو محمد یا ابو عبدالله و در کتب رجالی و اسناد روایات به نام مفضل ابن عمر، المفضل جعفی، المفضل بن عمر، ابو عبدالله جعفی و مفضل ابن عمر الجعفی الکوفی از او یاد شده. ایشان سن 80 سالگی در کوفه از دنیا رفتن. ما برای اینکه در خصوص مفضل ابن عمر به نتیجه برسیم و اختلافی که بین رجالیون هست برامون روشن بشود، اجازه بدید بعضی از اقوال بزرگان در حق مفضل ابن عمر رو برای شما نقل بکنم. نجاشی فرمودند وقیل ابو محمد الجعفی الکوفی فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبا به وقيل أنه كان خطابيا أبي خطاب خطابيا وقد ذكرت له مصنفات لا يعضل عليها وإنما ذكرنا للشرط الذي قدمناه. ایشون کوفی دارای مذهب فاسد و روایات او مضطربه، به او اعتنایی نمیشه، گفته شده او خطابیه یعنی تابع ابی خطاب بوده که غلو داشته، بعد ادعای در مورد اهل بیت غلو داشته، بعد ادعاهای دیگه‌ای کرد، بعد مخالف اهل بیت شد که اشاره خواهم کرد. برای او مصنفاتی ذکر کردن که اعتمادی به اونها نیست، اونها رو ذکر کردیم به جهت شرطی که قبلا بیان کردیم. نجاشی شرط کرده بود که تألیفات شیعه یا کسانی که به نفع شیعه تألیف کردن رو بیان کنن، لذا مفضل ابن عمر رو نجاشی نقل کرده. دیدگاه شیخ مفید در مورد مفضل ابن عمر، وقد عده الشيخ المفيد من خاصة أبي عبد الله عليه السلام وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين ممن روى الناس بالإمامة من أبي عبد الله عليه السلام على ابنه أبي الحسن موسى عليه السلام. الشيخ مفيد رحمة الله عليه فرمودن از أصحاب خاص ومحرم أسرار إمام صادق علیه السلام بوده و از ثقات و فقهای صالح و از کسانی بوده مفضل ابن عمر که نس نقل کرده از امام صادق علیه السلام بر امامت امام کاظم روحی له الفدا. ابن غزائری درباره مفضل ابن عمر جمله‌ای دارد که می‌دانید ما در مورد کتاب ضعفا لابن غزائری مطلبی رو در کتاب زیارت عاشورامون نوشتیم و اونجا ثابت کردیم که این کتاب ابن غزائری مال ابن غزائری یا پدرش نیست و این کتاب کتابی است که معلوم نیست مال کیه، ولی با این حال با استفاده از این کتاب این جمله رو در حق مفضل ابن عمر گفتن: ضعیف متحافظ مرتفع القول خطابی وقد زيد عليه شيء كثير وحمل الغلات في حديثه حملا عظيما ولا يجوز ان يكتب حديثه. شخص ضعیفی است، در حدیث استقرار نداره و تابع ابو الخطاب بوده و چیزهای زیادی به او گفتن و غلات از حدیثش استفاده کردن و جایز نیست که حدیثش کتابت بشه و استفاده بشه. البته همینطور که خدمتتون عرض کردم این منصوب به ابن غزائری در کتاب ضعفا که ما این رو قبول نداریم کتاب فعلی ضعفا رو، این که منصوب به ابن غزائری باشه خودش یا پدرش، این رو قبول نداریم. لذا این گفتار رو بعضی آوردن که بخواهن آراء مختلف رو بیان کنن. شیخ طوسی در کتاب غیبه مفضل رو از وکلاء ممدوح امام ذکر کرده و اما در اونجا مفضل ابن عمر رو توثیق نکرده. درباره مفضل ابن عمر جمله‌ای رو در مدح یا ذم جناب شیخ طوسی نه در فهرست نه در کتاب رجال ذکر نکردن. در کتاب تهذیبم بعد از این که روایتی رو نقل می‌کند که سند آن محمد ابن سنان و مفضل ابن عمره، منتهی میشه فرموده شیخ طوسی: فاول ما فی هذا الخبر انه لم یروه غیر محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر. بعد اضافه میکند شیخ طوسی: و محمد ابن سنان مطعون علیه، ضعیف جدا. اما در مورد مفضل ابن عمر چیزی نمیگوید. از این کلام شیخ طوسی بعضیا استفاده کردند که محمد ابن سنان رو ضعیف میدانند، ولی درباره مفضل ابن عمر چیزی نگفته و این دلالت میکنه که شیخ قائل به ضعف مفضل ابن عمر نیست. و کما اینکه آقای خویی رحمت الله علیه در کتاب معجمشون به این مطلب اشاره کردن و این کلام رو متعرض شدن، خوب است که به اون کلام اشاره کنیم. فرمودن جناب مرحوم سید خویی رحمت الله علیه کلام الشیخ، یعنی نسبت به کلام شیخ طوسی، کلام الشیخ خادا کسریح فی اعتمادی علی مفضل ابن عمر، اینکه جناب شیخ طوسی ابن سنان رو، محمد ابن سنان رو تضعیف کرده و در مورد مفضل ابن عمر چیزی نگفته، این دلالت میکند که جناب شیخ نسبت به مفضل ابن عمر اعتماد داشته. ابن شهر آشوب نسبت به مفضل ابن عمر میفرماد که از خواص امام صادق علیه السلام و همچنین مرحوم سید صدرالدین عاملی میفرماد کسی که به دقت در حدیث مشهور مفضل از امام صادق علیه السلام بنگرد، در میابد که امام علیه السلام این سخنان بلیغ و معانی شگفت و الفاظ غریب را جز با مردی بزرگ و گرانقدر و دانشمندی باهوش و شایسته حمل اسرار دقیق و ظریف را در میان نمی نهد. این مرد نزد من بسیار با عظمت و بلند مرتبه است. این کلام جناب سید صدرالدین عاملی. جناب مرحوم شوشتری در قاموس مطلبی دارد در خصوص مفضل ابن عمر، میفرماید که فرمایش امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر پاسخی است بر روایات ذامه و کلمات بزرگان در رد مفضل و صحیح بودن آنچه در مدح او رسیده است. مرحوم شوشتری در قاموس الرجال جمله ای رو در آخر کتاب توحید مفضل مرحوم مفضل ابن عمر از امام صادق داره که مرحوم شوشتری به اون کلماتی که آخر کتاب توحید مفضل هست اشاره کرده و ذیل اون این جمله رو گفته، گفته فرمایش امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر پاسخی است بر روایات ذامه و کلمات بزرگان در رد مفضل و صحیح بودن آنچه در مدح او رسیده است. آن چیزی رو که در آخر کتاب توحید مفضل از امام نقل کرده در حق خودش اینه جمله. پس فرمود ای مفضل، فارغ گردان دل خود را و جمع کن به سوی خود ذهن و عقل و اطمینان خود را، و به زودی القا خواهم کرد به سوی تو از علم ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه خدا خلق کرده است. بعد بخواهد از مفضل ابن عمر که هر وقت بخواد برود و بیاید و از امام سوال کنه. مرحوم تستری از این کلامی که در آخر کتاب توحید مفضل موجود هست و امام در حق مفضل گفته استفاده کرده و عظمت جناب مفضل ابن عمر رو استفاده کرده. مرحوم آیت الله العظمى تبریزی در کتاب فواید رجالیشون در خصوص مفضل ابن عمر فرمودن ان المفضل ابن عمر ثقه و ما نقل عن النجاشی مع عدم دلالتی على کونه ضعیفا فی الروایه معارض بما ذکر المفید قدس سره فی ارشاده من عده من شیوخ اصحاب ابی عبدالله علیه السلام و خاصته و بطانته و ثقات الفقهاء و الصالحین و الشیخ قدس سره في كتاب الغيبة ذكر أن من المحمودين المختصين بإمام ويتولى المفضل ابن عمر وما ورد في ذمه فی بعض الروایات نظیر ما ورد فی ذم زراره و غیره من الروات الثقات، ولکن مع ذلك ما ذکره النجاشی لا یناسب غیر ضعفه فی الروایه بحیث لا یمکن الاعتماد على روایته. همینطور که میبینید مرحوم آیت الله العظما تبریزی ایشون قول شیخ مفید رو مقدم میکند در ارشاد و میفرماید ایشون رو توثیق کرده است و همچنین میفرماید شیخ طوسی در کتاب غیبشون مفضل ابن عمر رو مدح کردن و جزء ممدوحین ذکر کردن و کسی بوده است که از خواص امام بوده و از نزدیکان امام بوده. و در هر حال آیت الله العظما تبریزی مرحوم مفضل ابن عمر رو توثیق میکنن. آیت الله تبریزی در ادامه معرفی مفضل ابن عمر این جمله رو فرمودن: لکن مع ذلك ما ذکره النجاشی لا یناسب غیر ضعفه فی الروایه بحیث لا یمکن الاعتماد على روایته. این کلام نجاشی ناظر به روایت مفضل ابن عمر است که مفضل ابن عمر روایاتش ضعیفه و به دلیل اینکه معنعناتی که موجود است در روایات مفضل ابن عمر این روایات تو شخص ضعیفی هست و الا خود مفضل ابن عمر توثیق شده و جناب مرحوم آیت الله تبریزی به تبع از استادشون آیت الله خویی مفضل ابن عمر رو توثیق کردن. پس این تضعیف نجاشی ناظر به روایت مفضل ابن عمر هست نه خود مفضل ابن عمر. مرحوم آیت الله العظما خویی در مورد روایتی که ذم کردن مرحوم مفضل ابن عمر رو کلماتی دارن که میفرمان که اولا روایاتی که ذم کرده است مفضل ابن عمر رو همه روایات به جز سه تاش ضعیفن. سه تا از روایات سندش تامه و ناچاری ما اون روایاتی رو که سندش تام هست رو به اهلش ارجاع بدیم. این که آیت الله العظما خویی میفرمان که اون روایاتی که صحیح هست و در ذم مفضل ابن عمر وارد شده باید به اهلش ارجاع بدیم، مرادشان این است که باید متخصصین این فن با نظر به روایات مدح و روایاتی که ذم وارد شده است اونها بتونن کارشناسی کنن و نظر خودشون رو بیان کنن، که مرحوم آیت الله العظما خویی با توجه به اینکه خودشون متخصص این فن هستند فرمودن روایت صحیح همینطور که در حق زراره و دیگران به عنوان تقیه وارد شده، این روایات صحیحی که در ذم مفضل ابن عمر هست به عنوان تقیه وارد شده، یا اینکه نه همینطور که میدانید مفضل ابن عمر فتره ای از زندگی خود رو متهم است که به ابوالخطاب ایمان آورده و خطابی لقب گرفته، لذا آن زمانی که از امام جدا شد، از امام صادق جدا شد و به ابوالخطاب تمسک کرد، امام روایاتی رو ذکر کردن به عنوان ذم مفضل ابن عمر که وقتی مفضل ابن عمر برگشتن با توجه به وجود روایات مد از امام رضا و امام موسی بن جعفر علیه السلام، این دلالت می کند که از اون خطابی بودن برگشته و این روایات مال اون زمانی است که ایمان به ابوالخطاب داشته. لذا مرحوم آیت الله خویی می فرماید این روایات صحیح رو که در ذم مفضل ابن عمر وارد شده است باید به اهلش ارجاع ده. و مرحوم آیت الله تبریزی هم تبعیت کردن از استادشون و مفضل ابن عمر رو توثیق کردند و همینطور که خدمتتون عرض شد روایات تضعیف رو که در ذم مفضل ابن عمر وارد شده است، یا به عنوان تقیه یا به عنوان آن زمانی که مفضل ابن عمر به ابوالخطاب ایمان آورد و از امام جدا شد، امام در ذم مفضل ابن عمر در اون زمان بیان کردند که قرائن موجود این است که بعداً نزد امام بازگشتند و امام صادق علیه السلام و امام موسی بن جعفر علیه السلام و امام رضا علیه السلام او رو مدح کردند. با وجود روایتی که در مدح مفضل ابن عمر وجود دارد، نمی توانیم روایات که او رو ذم می کنن، ولو اینکه سه تا از روایاتش تام هست سندش، بیایم بگیم که آقا روایات ذم مقدمن، این رو نمی توانیم بگوییم. پس باید حمل کنیم بر اینکه روایاتی که برای ذم جناب مفضل ابن عمر وارد شده است، اینا بر تقیه بوده، تقیتاً، مثل روایاتی که در حق زراره، در حق محمد ابن مسلم و یزید ابن معاویه و امثال اینها وارد شده. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در خصوص روایاتی که در ذم مفضل ابن عمر وارد شده است این گونه فرمودن. فرمودن اولا به جز سه تا از روایات که سندشون تامه، بقیه روایات ضعیف هستند و این سه تا روایت تام رو باید به اهلش ارجاع داد که اونها بیان کنن، و الا با وجود روایات کثیره متضافره که دلالت بر مدح مفضل ابن عمر می کند، نمی توانیم ما با وجود این سه روایت صحیح که در ذمش است دست از روایات متضافره مادحه مفضل ابن عمر دست برداریم. و نهایتاً ایشون می فرماد می توان قائل به این قول شد، همونطور که روایت ذم تقیتاً در حق زراره، در حق محمد ابن مسلم، در حق یزید ابن معاویه وارد شده و دیگران، این کلام رو در مورد مفضل ابن عمر هم قائل بشیم که این روایاتی که وارد شده از تقیتاً وارد شده. و جمله دیگه ای رو که جناب آیت الله خویی بهش اشاره می کنن و قابل تأمله، می فرمان که روایاتی که مادحه هست از امام کاظم و امام رضا علیهم السلام وارد شده و روایات ذامه در زمان امام صادق بوده. این خودش قرینه هست که امام صادق برای اینکه مفضل ابن عمر رو میخواستن حفظ کنن، این روایات رو بیان کردن. همینطور که در مورد زراره وجود دارد، پسر زراره آمد خدمت امام صادق، امام صادق شروع کردن به کلماتی که زراره رو کوچک میکرد، پسر زراره اعتراض کرد، بعد که همه رفتن امام فرمود پرزندم من این گونه در مورد پدرت گفتم چون قسمتی از عامه در مجلس بودن و میخواستم طوری به اونها نشان دهم که پدر تو منسوب به ما نیست تا او رو اذیت کنن. مرحوم آیت الله خویی میفرماد که روایات ذم از امام صادق است و روایات مدح از امام رضا علیه السلام و امام کاظم علیه السلام هیچ روایت ذمی وارد نشده. ما احتمال میدیم که این روایات ذمی که در زمان امام صادق هست تقیتاً وارد شده، یا نسبت به اون زمانی است که ایشون خطابی شده و به ابوالخطاب غالی ایمان آورده و بعد از مدتی برگشته. اون زمانی که ایشون از ابوالخطاب تبعیت میکرده، احتمال دارد که این روایات مربوط به اون زمان است. و اون چه که ما رو به این نتیجه میرساند که روایات ذم تقیتاً وارد شده یا به زمان خاصی بوده و الا مفضل ابن عمر نسبت به ائمه وفادار بوده، حالا چه بگویی مدتی از زمان رو تبعیت از ابوالخطاب کرده و مدتی از زمان رو خدمتتون عرشن از جاده مستقیم خارج شده. و اونچه که ما رو به این نتیجه میرساند که مفضل ابن عمر شخص ثقه بوده این است که روایات ذم و مد، فقط روایات ذم از امام صادق علیه السلام وارد شده و اونچه از امام کاظم و امام رضا علیهما السلام وارد شده روایاتی است که او رو مدح میکنن. و این کشف میکنه که رم صادر از امام صادق علیه السلام به سبب علتی بوده که میتوان همون مسئله تقیه را مطرح کرد. به نظر میرسه که نمیتوان قائل به این شد که جناب مفضل ابن عمر شخص غیر ثقه بوده. روایات مادحه موجود در حق مفضل ابن عمر اگر اونها رو بررسی کنیم و قدری در اونها تأمل کنیم، واقعا به این نتیجه میرسیم که مفضل ابن عمر مورد اعتماد اهل بیت بوده. خب بعد از این که ما روایات رو بررسی کردیم، به دو گونه وارد شدن، یا این گونه وارد شدن که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول للمفضل ابن عمر الجعفی یا کافر یا مشرک ما لک بل ابنی، یعنی اسماعیل ابن جعفر. یه روایت این گونه وارد شده که امام علیه السلام به مفضل ابن عمر گفت که به پسر من چی کار داری؟ و روایت دومی که وارد شده است، قال ابو عبدالله، خطاب به مفضل ابن عمر، یا کافر یا مشرک ما ترید الى ابنی، ترید ان تقتله. البته احتمال میدیم این دو روایت، یه روایت ظاهرا حماد ابن عثمان این روایت رو از اسماعیل ابن جابر شنیده، ولی در روایت اول واسطه که اسماعیل ابن جابر باشه افتاده باشه. در روایات دیگر که امام علیه السلام مفضل ابن عمر رو لعن میکند این گونه است، فقالا جعلنا فداك، خطاب به امام صادق، ان مفضل ابن عمر يقول انكم تقدرون ارزاق العباد، فقال والله ما يقدر ارزاقنا الا الله، وقد احتجت الى طعام لعيالي فضاقت صدري، وابلغت الى الفكر في ذلك حتى احرست قوتهم، فعندها طابت نفسي لعن الله وبريء من، قال فتلعنه وتبرأ من، قال نعم فألعنه وأبرأ من، برأ الله ورسوله. اینجا در این روایت دارد که خدمت حجر و عامر میگه خدمت امام صادق رسیدیم، گفتیم مفضل ابن عمر میگوید که شما قدرت دارید که عباد رو رزق بدید، امام فرمود این کار مخصوص خداست، من برای طعام عیالم محتاج شدم، در فشار بودم تا زمانی که قوتی تهیه کردم، خداوند او رو لعنت کنه و از او بری باشه، شما هم او رو لعنت کنید و خدا و رسولش از او بری باشه. خب به نظر میاد با وجود روایات مادحه و روایات ذامه ما چی کار بکنیم؟ جمع چگونه حاصل بشود؟ با توجه به وجود روایات مادحه، آنچه که به نظر میرسد این است که روایات ذامه تقیتاً از امام صادر شده. شاهد بر این مطلب اینه که مفضل ابن عمر با 3 تا از ائمه معاصر بوده، زمان امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیه السلام. روایات امام کاظم و امام رضا علیه السلام فقط او رو مدح کرده، فقط در روایات امام صادق علیه السلام مدح و قدح وجود داره، هر دو وجود داره. در اینجا به نظر میاد زمانی آمده از در زمان امام صادق که امام صادق در حق مفضل ابن عمر باید تقیه میکردن، و همون قضیه زرارت ابن اعین، اون واقعی که در نزد پسرش رخ داد و امام صادق فرمود برای حفظ جان پدرت من این کلمات رو گفتم. مرحوم سید خویی رحمت الله علیه نکته ای دارن که به همین مطلب اشاره می کنن که روایات کاظم در زمان امام صادق بوده و این نشان می دهد که زمان اقتضای این رو داشته، و اما در زمان امام کاظم و امام رضا فقط روایات مدح وجود داره، و این حاکی از این است که امام صادق باید تقیه می کردن و اون روایات ذم رو بیان کردن. خب شما میدانید زمان امام علیه السلام زمان منصور دوانقی بوده، اون خونخاری که بسیار قسی القلب بوده و امام مجبور بودن بسیار تقیه کنن و مجبور بودن بسیار اون جو رو برای یاران خودشون حفظ کنن که بهانه دست منصور ندن و دیدن و دعب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در اون زمان تقیه بوده. و احتمال داره که جناب مفضل ابن عمر مستقیم بوده، یعنی بر جاده سواب بوده، تابع امام علیه السلام بوده، فتره ای از زمان در زمان امام صادق ایمان آورده به ابوالخطاب، چون میدونید خطابیه زمان امام صادق بودن و مؤسسشون ابوالخطابه. مدتی از زمان این مفضل ابن عمر به ابوالخطاب گرویده، امام در اون زمانی که به ابوالخطاب گرویده او رو ذم کرده مفضل ابن عمر رو و او رو طرد کرده و مفضل ابن عمر دوباره به دامان امام برگشته. اون مدت که در زمان امام صادق بوده و این از کنار امام صادق جدا شده و تابع ابوالخطاب شده، این روایات ذم مال اون زمانه و لذا دلیل و اماره قوی است. چرا؟ چون که بعد از این که برگشت در زمان امام رضا و امام کاظم علیه السلام اصلا روایت ذمی وجود نداره و نشان میده مفضل ابن عمر بر جاده سواب سیر کرده و در زمان آنها تابع ائمه بوده. ولذا به این نتیجه میرسیم که مفضل ابن عمر به خاطر موقعیت اختناق موجود در زمان امام صادق یا به خاطر انحرافی که فتره از زمان وجود داشته، امام صادق روحی له الفدا او رو ذم کردن و انحرافشون، گرایششون به خطابیه است، فرقه از غالیان بودن که زمان امام صادق علیه السلام اینا شکل گرفتن، منصوب به شیعه هم بودن، مؤسسشون محمد ابن مقلاص بن خطاب اجدع کوفی از غلامان و موالیان بنی اسد، فرزند ابی زینب الزراد البزاز موصوف به مقالس، کنیه او ابو اسماعیل و ابو ظبیانه و کنیه معروفش ابوالخطاب بوده، فرقه او به این کنیه منصوب بوده و از یاران امام صادق بوده، از نزدیکان امام صادق به حساب می آمده، تا جایی که به نقل کلینی رابط امام و یاران دیگر امام محسوب می شده. به مرور زمان از اسم امام روحی له الفدا سوء استفاده می کرده، مطالبی رو به دروغ به مردم و اصحاب از زبان امام صادق نقل می کرده. امام صادق روحی له الفدا وقتی که این حرکت نادرست رو از ابوالخطاب دیدن، او رو به شدت از خودشون طرد کردن و از ابوالخطاب بیزاری جستن، به اصحابشون فرمودن از ابوالخطاب دوری کنید. ابوالخطاب وقتی دید که این گونه از خانه اهل بیت رانده شده، مستقلن برای خود دعوای امامت کرد و عقاید غلو رو بین مردم به نام اهل بیت پخش کرد. ابتدا با تبلیغاتش ادعای دوستی با اهل بیت رو میکرد، ولی بعد یواش یواش مخالف اهل بیت شد و در مقابل اهل بیت ایستاد. در هر حال با روایات ذم توجیه داره، قابل بیان هست، یعنی راه مفر برای روایات ذم وجود داره. در حق دیگر یاران امام صادق هم این گونه وجود داشته که امام اونها رو ذم کند برای حفظشون، یا اینکه زمانی مثل همین مفضل ابن عمر متهم بشود به انحراف و امام او رو طرد کند و مردم رو آگاه کند، بعد مفضل ابن عمر توبه کند و به دامان امام برگردد و امام بعد اون رو مدح کند. در هر حال روایات ذم با دو دلیل محکم، یکی به خاطر تقیه و دیگری به خاطر انحراف مفضل ابن عمر روایات ذم صادر شده، ولی روایات ذم از امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام صادر نشده و این دلالت میکند در زمان اونها مستقیم بوده و در جاده صواب بوده و روایات ذم در زمان امام صادق وارد شده و دلالت میکند فتره از زمان یا امام صادق تقیتاً اون روایات رو صادر کردن یا خود مفضل ابن عمر منحرف شده و امام مجبور بودن این روایات رو نقل بکنن. در هر حال آنچه از مجموع این بحثی که امروز کردیم به نظر میاد مفضل ابن عمر ثقه است، مورد اطمینان ائمه بوده و لذا ما قائل میشویم به این که مفضل ابن عمر ثقه است. اگر روایات معنعناتش همه صحیح باشن، یعنی افراد شیعه اثناعشری باشن یا موثقه باشه، یعنی در سلسله سند شخصی غیر از مذهب اثناعشری بود و مفضل ابن عمر بود، اخذ به اون روایت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.